ساعت 8 شب به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. این برنامه به گونه زنده تا لحظات دیگر با همکارم جاوید فیضی. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. چین تایید کرده که بر اثر حمله افراد مسلح در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان یکی از شهروندانش کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از بیانیه وزارت خارجه چین خبر داده که این حمله در خاک تاجیکستان بر یک کمپ شرکت چینی صورت گرفته است. استرا محکمه طالبان میگوید که یک زن را در ولایت بغلان در ملایام شلاق زدند. این اداره طالبان امروز در وبسایت خود نوشته که این زن از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به جرم آنچه آنان قوادی یا دلالی میخوانند به 30 دوره جزای تعزیری و 6 ماه حبس محکوم شده بود. حکم شلاق بر این زن روز گذشته اجرا شده. شمار کودکان مبتلا به فلج اطفال یا پولیو در پاکستان به 50 تن رسیده. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که 50مین مورد فلج اطفال در منطقه تانک ایالت خیبر پشتونخوا در یک کودک 20 ماه شناسایی شده و اداره صحت این کشور ثبت مورد جدید پولیو را تایید کرده است. امروز 19 نوامبر مصادف است به 78مین سالگرد عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد. افغانستان در 19 نوامبر 1946 میلادی پس از پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان پیوست. و وزارت دفاع روسیه امروز گفته که اوکراین از 6 راکت نو اتکمز فرام شده از سوی امریکا در حمله دیشب خود به منطقه بریانسک روسیه استفاده کرده. بر اساس این ادعا نیروهای روسی توانستند که 5 راکت پرتاب شده از سوی اوکراین را خونسا و به یکی دیگران آسیب برسانند.
فکر نو با جوانان.
سلام و خسته نباشید، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه ما همکنون به گونه زنده و تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم نشر می شود. 17 نوامبر که گذشت روز جهانی محصل بود. این روز در حال اصای کشورها بزرگداشت شد که بیش از 1000 روز میشه که دختران از آموزش محروم هستند. با حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال نظام آموزشی افغانستان با چالش های عمیق و فراگیر روبرو شده. طالبان پس از بازگشتشان دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه ندادند که به مکتب برند و دروازه پانتون‌ها را نیز برای دختران بستند. از سوی دیگر بسیاری از پانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی به دلایل مختلف یا تعطیل شدند و یا تحت فشارهای از سوی حکومت طالبان قرار دارند. این وضعیت تأثیر منفی بر زندگی محصلان و دانشجویان در افغانستان داشته. در فکر نو امشب گپ میزنیم که محصلان در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان با در افغانستان چی مشکلات و چالش های را با هم دیدن، روز محصل برای اونا چی معنی میده و در 3 سال گذشته چی فرصت های را از دست دادن و همچنان در مورد آیندهشان چی فکر میکنن و چقدر امیدوار هستن. گپ میزنیم با مهمانان ما. صالحه عینی، فعال حقوق زن، بی بی اونقا دانش، یکی از محصلان افغان در خارج از افغانستان، و سحر قاضی خانی، محصل یکی از پانتون‌های آنلاین. و در نیمه دوم برنامه وحیده ساغری، محصل در یکی از پانتون‌های خارج از افغانستان، و بانو رسا، یکی از محصلان پانتون‌های آنلاین هم با ما خواهند پیوست. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با نظریات تعدادی از محصلان آغاز می‌کنیم که به مناسبت روز محصل با رادیو آزادی شریک ساختند. فکر کنم به دلیل مشکلات تکنیکی نظریات جوانان آماده نشر نیست. فقط یک چیز می خواهیم در شروع برنامه یادآور شوم که اگر شما هم دوست دارین که در برنامه ما شرکت کنین و در بحث ما نظریاتتان با ما شریک بسازین، میتونین به این شماره واتساپ با ما تماس بگیرین: 00420720300811. شماره را یک بار دیگه هم تکرار میکنم: 00420720300811. فکر کنم که نظریات جوانان آماده نشر نیست و بحث خود را با مهمانان برنامه آغاز میکنیم. بحث خود را با بانو سحر قاضی خانی آغاز میکنیم. بانو، روز محصل برای شما برای چی معناست؟
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای فیضی و همچنان خدمت تمام شنوندگان عزیز. خوشحالم که امروز در این فرصت با شما همراه هستم و امیدوارم صحبت هایی که در این برنامه مطرح خواهیم کرد برای شما مفید باشه. روز محصل در حالی که باید یک روز محصل، یعنی در افغانستان و شرایط دشواری که محصلین دارن، یعنی نمیتونیم که به خوبی یا به خوشی از این روز تجلیل داشته باشیم، چون که وضعیت دانشجویان در افغانستان در سالهای اخیر تغییرات خیلی زیاده داشته است و خیلی از دانشجویان از تحصیلات باز مانده است و این باعث بیماری های روانی بالای دانشجویان شده است. و روز محصل یک روزی است به نظر ما که یعنی محصلین به تحصیل خود ادامه بدهند.
به نظر شما که در 3 سال حاکمیت طالبان از آموزش محروم بودین و کوشش کردین که راه‌های بدیلی را جستجو بکنین، برای شما این روز چی معنی می‌ده و چقدر مهم است و چی چالش‌هایی را در افغانستان با او روبرو بودین؟
اگر درباره وضعیت دانشجویان و چالش‌ها صحبت بکنیم، وضعیت دانشجویان در افغانستان در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی گسترده قرار گرفته که پس از بازگشت طالبان در افغانستان شرایط برای دانشجویان خیلی دشوار شده است، یعنی تغییرات زیاد پیدا کرده. از جمله بزرگترین تغییراتی که ایجاد شده بسته شدن درهای مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران است که تا اکنون اینها اجازه ندارند که برای ادامه تحصیل به دانشگاه ها بروند و این خودش به نظر من یک تغییر است، یک چالش است که یعنی هر دختری که یا هر محصلی که در این شرایط با روز محصل بس شوه 100% که غمگین میشه و تاثیرات زیاد بالای روحی و روانی آنها می داشته باشه. و دانشجویان که ولی اما برای دانشجویان مرد شرایط آموزشی در برخی از دانشگاه ها برقرار است ولی کیفیت آموزشی خیلی پایین آمده، یعنی بنابر کمبود منابع مالی، تجهیزات، اساتید مجرب، محتواهای درسی که تغییرات ایجاد شده، یعنی این طبق امو ایدئولوژی طالبان تغییر کرده و بعضی از محتواهای درسی کلا حذف شده. پس گفته میتونیم که در افغانستان به طور کلی وضعیت دانشجویان با چالش ها با دشواری های خیلی زیاد روبرو است. یعنی اگر از دانشجویان افغانستان در این عرصه سوال شود، به نظر ما تاثیر خیلی منفی بالایشان داره، چون اونها از رفتن به دانشگاه ها به مکاتب محروم هستند، ولی بعد هم در حال حاضر کورس های آنلاینی که برگزار میشه، اکادمی های آنلاینی که برگزار میشه، افرادی که در حال رشد هستن شرایط برای اونها بهانه است، میتونن که از طریق کورس های آنلاین، از طریق اکادمی های آنلاین میتونن که تحصیل خود را به پیش ببرن.
در مورد راه‌های بدیل آموزش در افغانستان هم در جریان برنامه صحبت خواد کردیم. بانو تشکر از شما، به شما برمیگردیم. بانو دانش به برنامه ما خوش آمدین. به نظر شما در 3 سال گذشته دختران محصل در افغانستان چی فرصت‌هایی را از دست دادن؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بینندگان عزیز و همچنان بر شما. محصلینی که فعلا در افغانستان حضور دارن، به خصوص قشر اوناس، اینا با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند، بنابر ای که اونا نمیتونن که درس خود را پیش ببرن و با رشته های دلخواه خود، با رشته هایی که کامیاب شدن، بتونن که ادامه تحصیل بدن. یک از پرابلم هایی است که میتونن مواجه بر دختر خانم هایی باشه که در افغانستان فعلا زندگی میکنن، و بر اساس از این اگر اینا آنلاین میخوانن، این یک امیدی هست برشان که بتونن درس های خود را پیش ببرن. ولی که بحث مهم ای است که آینده از اینا برای از اینا مجهول هست و اینا نمیتونن یک امیدی داشته باشن بر از این که بله ما در آینده نقش عمده ای را خود تانستیم بازی کنیم در کشور خود و رول های مهمی را یا مثلا موضوعاتی را که ما دوست دارن علاقه دارن بتونن به این مباحث دسترسی پیدا کنن. پس به این معنا است که آرزوهای از اینا آرزوهای خفته و آرزوهایی است که اینا در کل، یعنی برشان آرزوهایشان فقط در یک قالب آرزو در چارچوب، در یک چارچوب سیاه باقی مانده.
چی فکر میکنین این ادامه این وضعیت چقدر روی آینده یک نسل در افغانستان تاثیر منفی خواهد داشت و در آینده افغانستان با کمبود و نبود چی کادرهای از بخش بانوان روبرو خواهند شد؟
یقینا ما در هر موضوع یا در هر بخش علمی که باشه ما نیاز برای خانم ها همچنان داریم، اگر در بخش طبی باشه، اگر در بخش دبلوماسی باشه، اگر در بخش قضا و سارنوالی باشه، چون ما در هر بخشی که هستیم دنیا با جمع زنها و مردها ساخته شده. ما این موضوع را نمیتونیم مد نظر بگیریم، مد نظر نگیریم و نادیده گرفته شده. اگر این موضوع را ما نادیده بگیریم، ما در بخش دبلوماسی ما مثلا مهاجرینی داریم در خارج از کشور که تمامش طبقه اوناس هست. پس اگر ما به این دیدگاه باشیم که زنها نباید کار کنن، کیها میتونن با اونا هم کار باشن، کیها میتونن مشکلات قنسلی از اونا را حل بسازن، کیها میتونن مشکلات سفارتخانه را حل بسازن، اگر ما یک نماینده زن در بخش طب نداشته باشیم کی تداوی یک زن را انجام میده، اگر ما معلم زن نداشته باشیم کی میتونه درس هایی که مثلا در مورد هر بخشی که باشه برای یک زن تدریس کنه. پس بنابراین ما این موضوع را گرفته میتونیم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، باعث از این میشه که افکار و ایده های جدید افرادی که تحصیل کردین اونا فرار از کشور کنن و فرار ایده های جدید صورت بگیره، که واقعا یک بحث نگران کننده ای هست که باعث از این میشه که مردم در آینده با مشکلات زیاد دچار شوند. بنابراین که زمانی که ما کادرهای علمی نداشته باشیم، زمانی که ما کادرهای علمی ما فرار مغزی صورت بگیره و همهشان خارج از کشور برن و اونا مشغول به کارهای شاقه شوند، پس ما چطور میتونیم که به این امید داشته باشیم که افغانستان ساخته میشه؟ ما در حقیقت اگر ما ببینیم زمانی که ما محصل میگیم، محصل یک فردی است که آینده یک کشور می سازه، یک ایده جدید داره. جوانهایی که در فعلا حضور می داشته باشن در هر کشوری هستن، مربوط هر کشوری میشن، اینا دیدگاه های جدیدی دارن، یک فناوری کارآفرین های جدید دارن که اینا چی میشن؟ خفته میمونن. اینا خفته میمونن. پس بنابراین اینا تنها راه حلشان چی از مهاجرت است؟ مهاجرت در کشور دوم. اگر این قانون هر کشور است که فرد دوم تا زمان تابعیت کشور دوم را نگیره، او نمیتونه که در رأس کشور فعالیت انجام بده. پس چی شد؟ جوانای افغانستان چی در داخل کشور چی در خارج کشور قربانی شدن.
تشکر بانو دانش، به شما برمیگردیم. بانو قاضی خانی، شما چی فکر میکنین در 3 سال حاکمیت دوم طالبان و محرومیت از آموزش روی زندگی شما چی تأثیر داشته این وضعیت؟
در 3 سال اخیر اگر بگویم، ما خودم در سالی که طالبان وارد افغانستان شدن صنف 11 مکتب بودم. زمانی که صنف 11 بودیم، یعنی امتحانات 4 نیمایی ما بود، بعد از او امی که طالبا وارد کابل شدند، مکاتب به فردایش برای دختران بسته شد. فردایش که ما به خاطر امتحان رفتیم، یعنی کلن دیگه به ما جواب قطعی دادن دیگر شما یعنی اجازه ندارین که به مکاتب برسیم. و در سال بعدیش که سال 1401 شد، برای ما بدون از این که مثال ما سنف 12 همه تمام کنیم، برای ما یک شهادت نامه به اصطلاحیم یک شهادت نامه دادن که یعنی شما کلن از مکتب فارغ شدین. در حال ای که ما از سنف 9 همه یعنی درست درس نخوندیم به خاطر که کرونا آمد، یعنی یک ماه ما درس میخوندیم، دو ماه درس میخوندیم، سه ماه رخصت. بعد از او که طالبا آمد، یعنی فکر بکنین که 3 سال ما از درس محروم شدیم. در حال حاضر مثلا اگر کسی بپرسه که فارغ صنف 12 ولی یک سوال که از کتاب صنف 10 بپرسه، یعنی جواب داده نمیتونیم. چرا؟ به خاطر که ما 3 سال اخیر نخوندیم. و این به نظر من یا یک پلیسی را در پیش گرفتن که کلن یعنی دخترها قد شوه امی سالهای اخیری که هستن دیگه ادعای از این را نکنن که مثال 1 سال یا 2 سال ما مانده، ما را کلن فارغ کردن. و تاثیرات زیاده، اگر خب من خواهون خلاص شد و حال محصل رشته قابلگی در یکی از انستیتوها هستم طب متوسط و حالا هم خوشحال هستم و هزار با شکرگزار هستم، چون که خواسته های من خیلی بالا بود، رشته دلخواه من حقوق بود، ولی حالا با این شرایط که یعنی این رشته رو به پیش میبرم من خوشحال هستم، چون شرایط خیلی دشوار است. از برآمدن یک دختر خانم از خانه در حال حاضر در این شرایط افغانستان، چالش ها یا بحران های اقتصادی که در افغانستان امی جوانان دانشجویان تحت تاثیر قرار داده، چون که بسیاری از خانواده ها نمیتونه هزینه های تحصیلی فرزندانشان تامین کنه، به خصوص خودم که به خیلی مشکل به خیلی زحمت میتونم که هزینه های تحصیلی خود پرداخت بکنم، تا ای که فرصت از دست ندیم. یعنی ما باید چالش ها را به فرصت تبدیل بکنیم. کسانی که اهل رشد هستند شرایط برایشان بی‌معناست، بیهوده است. اگر امروز این شرایط بالای ما آمده، اگر ما از این را باید به منحیط یک فرصت استفاده بکنیم. اگر دانشگاه ها بر روی ما بند است، انستیتوت ها است، کورس های آنلاین است، مدارس است،
تشکر ما میتونیم
در اونجا تاثیر بکنیم و خود را به جای برسانیم.
تشکر از شما. در مورد راه های بدیل هم صحبت خواد کردیم. اجازه بتین میمانای عزیز که در این بخش برنامه نظریات تعداد از محصلان را هم بشنویم که در مورد مشکلاتشان با رادیو آزادی شریک ساختن.
نام من عبدالعزیز است. من محصل کمپیوتر ساینس هستم و فعلا محصل هستم، درس میخوانم و به خاطر وضعیت اقتصادی بعد که دارم مجبور هستم کار کنم و در پالی از این که من درس میخوانم من مستری گری میکنم و مستری هستم و به خاطر از این که نفقه فامیل ما پیدا کنم مجبور هستم هم درس بخوانم و هم کار کنم.
سلام خدمت شما، عارف هستم، دانشجوی رشته جامعه شناسی برنامه ماستری یک از پانتونای خصوصی کابل. بدون شک در جریان تحصیل مشکلات اقتصادی وجود داره، از یک طرف که برنامه ماستری فیسش بالاست و از طرف دیگه مواد درسی را که ما آماده میکنیم از قبل کتاب اینا هم یک هزینه بالا کار داره، با اون هم ما تلاش میکنیم که یک تایم کار کنیم و فیس آماده بسازیم.
سید منصور فاروقی هستم، محصل 15 کمپیوتر ساینس سال دوم. در پنلوی ازی که محصل هستم، من دکاندار هستم، بر من خیلی مشکل است که بتونم روی درس های خود خیلی تمرکز داشته باشم تا بتونم موفق باشم و همچنان از طرف دیگر که مشکلات اقتصادی دارم، در خانه نانوار هستم، باید کار کنم. خیلی افقاد برم پیش میشه که نمیتونم روی درس های خود تمرکز کنم و کارها روی من فشار میاره، نمیتونم همزمان اردوش پیش برم چون مشکلات اقتصادی در خانه خیلی مرا فشار بالا می فشار میاره.
نظریات تعداد از جوانان محصل را شنیدیم که با رادیو آزادی شریک ساخته بودند. بانو دانش، شما هم در بیرون از افغانستان تحصیل میکنین، وضعیت زندگی محصلان در بیرون از افغانستان چگونه هست و با چه چالش ها و فراز و فرودهای روبرو هستند؟
تمام محصلین خارج از کشور تحصیل میکنن، حتما اینا هم هزینه های دارن که برای خاطر تحصیل خود باید هزینه کنن. ضمن از اون موضوع، اینا بیشتر از این که بر هزینه تحصیل خود فکر میکنن و با این چالش روبرو هستن، با چالش از این روبرو هستن که بعد از ختم تحصیل ما چی خواهد شد. یکی از افکاری است که تمام ذهنیت محصلینی که خارج از کشور تحصیل هم میکنن اونا را پیچیده، مغزشان را پیچانده. بنابراین که شخصا خودم دو لسانس دارم، لسانس سیوم ما دارم میخوانم، ولی باز هم ما به این فکر هستم که آینده ما چی خواهد شد. زمانی که مرا کشورم نمیپذیره، زمانی که مسلک مرا کشورم قبول نداره، زمانی که مرا من حیث یک زن قبول ندارن که شانه به شانه دیگرها بتانم کار کنم، پس چطور میتانم که ما بعد از این که ادعا ما چه قسم کردم میتانم که در کشور دوم مرا بپذیرن؟ چطور ما میتانم یه ادعا را داشته باشم؟ ضمن از این، ما تماما محصلینی که خارج از کشور هستن با چالش های از این روبرا هستن که اینا بعد از این که از دانشگاه فارغ میشن در کشور دوم زمینه کاری در رشته ایشان برشان پیدا نمیشه و این قانون کشورهای دوم هست که افرادی که خارجی هستن و یا هم اقامت دائمی ندارن، تابعیت از او کشور دوم را ندارن، اونا را نمیتونن بپذیرن، چی اگر دکتر باشه، چی اگر مهندس باشه، چی اگر دیپلمات باشه، چی اگر قاضی القضاء باشه، هر اون چیزی که حتی با دیپلم سرخ اگر اینا فارغ شون باز هم با این پرابلم روبروی میشن که اینا در کار گرفته نمیشن. و ضمن از این، بعد از این که اینا فارغ میشن بلا تکلیفی از این کشورشان هم نمیپذیریشان، پس اینا حتما با این پرابلم ها روبروی هستن و به این فکر هستن که ما آینده ما چی میشه. پس از این ما گفتم میتونیم چی دانش آموزای داخل کشور، چی دانش آموزای خارج از کشور، تمامشان به فکر از این هستن که آینده ما چی میشه. ما با یک افکار نوین، ما با یک ابتکارهای نوین درس خود را پیش میبریم، درس خود را میخونیم، ولی آینده ما، تضمین کننده آینده ما چی است؟ کی به حکومت پیوست داره؟ و این مسئولیت یک حکومت است که باید آینده کشور خود را، آینده جوانای خود را تثبیت کنه.
در جایی که شما درس میخوانین، آیا تا حال تعداد از محصلین فارغ شدن از رشته های مختلف با مشکلات روبرو بودن، با اونا شما صحبت کردین؟
بله، ما در کشور روسیه در شهر مسکو درس میخوانم و در اینجا محصلین هستن که فارغ شدن، اما اینا در اینجا برشان زمینه کاری مساعد نیست و ترس هراس از بیکار ماندنشان بر کشور خودشان همچنان دارن. و بحث دوم این است که در اینجا افرادی که تحصیل هم کرده باشن، چی در اینجا چی در هر کشور دومی، اونجا قابل تابعیت را نداره و بر از نو تابعیت نمیته. بنابراین زمانی که اینا تابعیت نداشته باشن، برگشت از اینا به کشور همچنان برشان مجهول هست که آیا ما میتونیم به درستی کار کنیم یا خیر، و در کشوری که هستن هم اینا برشان تابعیت نمیتن و مجبور هستن که دوباره به کشور خود برگردن.
ممنون از شما بانو، به شما برمیگردیم. بانو قاضی خانی، شما در 3 سال گذشته که حاکمیت دوم طالبان است و دختران اجازه رفتن به مکتب و پانتون را ندارن و دروازه های مکاتب و پانتون برایشان بسته است، حتی طالبان گفتن که درباره آموزش دختران حتی سوال کسی اجازه نداره که بپرسه ازشان، شما از راه های بدیل برای آموزش در افغانستان استفاده کردین و این راه های بدیل به نظرتان چقدر مؤثر بوده؟
راه های بدیل، طالبان که هیچ در این مورد صحبت نمی کنن، به نظر ما اگر کشور ما اسلامی است، دین ما اسلام است، پس در اسلام گفته شده که علم بر مرد و زن فرض است. پس دیده کجای اسلام است که زنها تحصیل نکنند و مردها بکنند؟ خب از این موضوع میگذاریم. راه های بدیله که یعنی کسایی که علاقه مند باشند، محصلینه که میتونن از هر راه خود را برسانن. مثلا من لحظات قبل هم اشاره داشتم، اگر دانشگاه ها بسته شده، انستیتوت ها باز است برای دخترها، فقط در دو رشته، پروتیز و قابلگی. اینها میتونند که در این رشته ها تحصیل بکنند، میتونند که از کورس های آنلاینی که برگزار میشه اینها مستفید شود. در این عرصه میخواییم یک تشکری خاص از تریبیون تغییر افغانستان که خودم محصل ای اکادمی هستم، که اینها سهولت های خیلی زیادی را در این عرصه برای محصلین فراهم کردند. از جمله تریبیون که در سال 2023 به فعالیت آغاز کرده و تا حالا بیشتر از 1500 محصل داشته، جذب کرده در 14 سن. تمام دانشجویان که علاقمند هستند میتونن که ادامه تحصیل بدن، یعنی در صنف های اساسات ریاضی، زبان انگلیسی، فرانسوی، اساسات کامپیوتر، اداره و منیجمنت، مارکتینگ و فروشات، یعنی بیشترین صنف هایی هستن که بسیار با اساتید مجرب، اساتید ورزیده، خیلی ها خوب اینها تدریس میکنن و میتونن که محصلین مستفید شوند. اینها میتونن که از کورس های آنلاین استفاده بکنن، میتونن که از انستیتوت های استفاده بکنن برای ادامه تحصیل خود، چون اگر ما منتظر فرصت بشینیم دیگه نمیشه، یعنی تا به کی، چون از آینده کس خبر نداره و این زندگی درگذر است. حتی دیروز ما نمیتونیم که بازگردانیم و ما به دیروز بریم و در امو چوکی بشینیم امو درست بخوانیم، نمیشه. پس ما باید چالش ها را به فرصت ها تبدیل کنیم، از فرصت هایی که در دست ما قرار داره استفاده بکنیم تا خود را به یک شخص خودکفا برسانیم.
شما گفتین که آرزو داشتین یک رشته دیگر را بخوانین، ولی از مجبوری این رشته را از طریق آنلاین شروع کردین. چقدر برای شما مؤثر بوده ای؟ و همچنان وقتی که یک دختر یک رشته را دوست داره که بخونه و مجبور میشه که به یک رشته دیگه از مجبوری به اون رشته دیگه رو بیاره، چقدر سخت است و چی احساس دارین؟
به نظر من تاثیرات خیلی زیاد را داره، چون ما از طفولیت علاقمند رشته حقوق بودم، ولی وقتی که زمینه مساعد نشد چالش ها زیاد شد. یعنی فکر بکو یک دختری که علاقمند رشته حقوق است وارد رشته طب میشه. بعضی میگن که مثلا وقتی که علاقه نداشته باشی نمیشه، ولی به نظر من وقتی که شرایط دشوار میشه، وقتی که حالت میبینی، یعنی مشکلات اقتصادی رو میبینی، مشکلات ای که نمیتونن، یعنی به تمام در یک فامیل یک نفر دو نفر به تمام مشکلات رسیدگی بکنه، پس تو باید مجبور هستی که خود را برسانی تا ای که فامیلت نجات بدی، تا ای که جامعهت نجات بدی، تا ای که کشور خود نجات بدی. در یک کشور که نصف جمعیتش از تحصیل باز مانده و نصف دیگرش، یعنی به نظر ما پسرهایی هم که هستن آنقدر شوق به تحصیل ندارن، از تحصیل کردن اینا میخواین به کشورهای خارجی برن. چرا؟ اگر دخترهایش از تحصیل باز بانه، نسل جوانش پسرهایش به خارج از کشور بره، پس به نظر ما این کشور چی رقم پیشرفت کنه؟ اصلا پیشرفت نمیداشته باشه. باید تمام محصلین از کشور خارج نشن، باید از فرصت ها استفاده کرده دست به دست هم داده تا این کشور آباد بسازیم. اگر تمام ما از این کشور فرار کنیم، چون دیگه این کشور به نظر ما در 10 سال آینده کدام پیشرفت نمیداشته باشه، به خاطر که تجارهای ما به خاطر سرمایه گذاری به کشورهای خارجی میرن، جوانهای ما به خاطر کار، به خاطر خدمت به مردم خارج، به خارج از کشور میرن، دخترای ما به خاطر پوشش اسلامی که بهانه است اینها در کنج خانه هستن. پس به نظر ما در 10 سال آینده، در 20 سال آینده ما نمیتونیم که این کشور را به پیشرفت ترقی
بدهیم. تشکر بانو. ممنون از شما بانو صالحه عینی، فعال حقوق زن هم با ما پیوسته. بانو عینی به برنامه خوش آمدین. به نظر شما دختران و زنان در افغانستان در 3 سال حاکمیت طالبان چی فرصت هایی را از دست دادن؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و از طریق دریچه شما به تمام مردم در دیده افغانستان و به خصوص زنانی که بیشتر از 3 سال میشه که در محدودیت و زندانهای خانگی به سر میبرن. واقعا که با آمدن طالبان زنان افغانستان و دختران افغانستان که بسیار بر مشکلاتی که در 20 سال جمهوریت اینا تلاش کردن، زحمت کشیدن و خلاصه تا که توانستن مبارزه کردن تا بتانن جایگاه اجتماعی به دست بیاورن با تلاش ها و زحمات و محدودیت هایی که سر راهشان قرار داشت. اما با آمدن طالبان همه چیز عقب برگشت و زنان افغانستان دوباره با محدودیت ها و چالش ها روبرو شدن. امروز زنان افغانستان، دختران افغانستان حق درس خواندن ندارن، حق تحصیل، حق کار کردن، حتی بدون محرم اینا اجازه ندارن که تا با شهر و بازار بروند. و این ممانعت های تحصیلی تاثیرات بسیار منفی بالای مردم و به خصوص یک جامعه که واقعا میخواین اولاد سالم به کشور خود تقدیم کنن، باید زنان و دختران او جامعه تحصیل کرده باشه تا بتوانند که فرزندان سالم و تحصیل کرده بر جامعه تقدیم کنیم. وقتی که ما نمیخواییم که زنان ما تحصیل کرده باشند، دختران ما را اجازه مکتب رفتن نمیتیم، در دانشگاه ها را بسته کردیم، حق کار کردن را نمیتیم، که این روی مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ای که کلن آینده یک کشور به دست جوانان و نوجوانان است. اگر امروز ما روی سرمایه گذاری یا روی از این طبقه جوان که واقعا یک قشر بسیار مهم و ارزنده یک کشور را بازی میکنن، اگر ما نتانیم روی اینا کار کنیم، ما نمیتانیم که آینده کشور خود را خوشبین ببینیم. ما در چند سال گذشته شاهد جنگ های داخلی در افغانستان و مداخله های کشورهای بیرونی بودیم که این کلن عواقب بسیار ناگواری داشته، نه تنها که زنان افغانستان از تحصیل باز ماندن، ما بسیار از پسرها و طبقه مرد هم داریم که از تحصیلات عالی ندارن، سواد کافی ندارن. این عدم سواد کافی داشتن در خانواده ها باعث از این میشه که اینا استدلال فکری ندارن و درک از این ندارن که یک زن واقعا اجازه بتن و این تبعیضات جنسیتی را در نظر نگیرن. امروز یگانه چیزی که دامنگیر مردم افغانستان شده اپارتاید جنسیتی است که امروز طالب علنی این را یعنی اعلان میکنه که جنس زن و مرد در افغانستان یعنی از تفاوت‌های برخوردار هستند، یعنی که یک مرد بیشتر از یک زن از حق و حقوق در یک جامعه برخوردار است. وقتی که یک زن یک طفل در بطن خود پرورش میده، او را 9 ماه در بطنش پرورش میده و او را به دنیا میاره، او را بزرگ میسازه، اما سبا روز او دوباره بزرگ میشه، دوباره او فرمان صادر میکنه که زن گویا ناقص العقل است یا زن اجازه مکتب رفتن نداره، زن باید در کنج خانه باشه، فقط این مسئولیت داره که طفل به دنیا بیاره، فقط تولید نسل داشته باشه و هیچ نوع حق و حقوق در اجتماع کشورش و در سیاست کشور نداره.
بسیار تشکر بانو عینی از شما. بانو رسا هم با ما پیوسته. بانو رسا به برنامه خوش آمدین. از احساس خود بگوین که در 3 سال گذشته با چی مشکل ها و با چی چالش های در افغانستان روبرو بودین و اجازه رفتن به پوهنتون و دانشگاه را نداشتین؟
سلام، وقت شما بخیر جناب فیضی صاحب، انشالله که جور سلامت باشین و اکس سلام خواست دارم برای میمانان عزیز برنامه امشب و کسانی که صدای ما را از طریق رادیو صدای آزادی شنوا هستن. تشکر از این که بر ما وقت دادین که در جمله میمانان صحبت کنم. اگر برگردیم به این که نظر به این شرایط و ما این که یکی از بانوان بازمانده از دانشگاه ها دانشگاه هستم و نمیتونم امروز با او دانشگاهی که ما سالها به خاطر زحمت کشیدم و جز از عزیزترین اهداف ما در زندگیم بوده که نمیتونم برم اونجا و به تحصیل خود در کنار دانشجویان پسر که زمانی با همدیگه در یک ردیف و در یک سنف بودیم ادامه و تحصیل داده نمیتونم اگر روی زیب پردازیم. ما صراحتا میتونیم میره بگویم که یکی از بدترین، یکی از تلخترین تجربه های زندگی ما روزی بود که من برای اولین بار شنیدم که من دیگه نمیتونم با چیزی که عشق میورزم ادامه بدم، که امروز هم هیچ تفاوتی او درد او روز و او لحظه هیچ تفاوتی با درد امروزی من نداره، که من امروزه او سختی ها را میکشم. گرچه که من وقتی در به دانشگاه ها بسته شد و ما به این پای بردیم که ما دیگه نمیتونیم که من هست یک بانوک هستیم، من هست یک دختری که هستیم در جامعه آزادانه رفت آمد کنیم، به دانشگاه ها بریم، به کورس ها بریم و آموزش بیابیم. برای من خیلی سخت بود اوایل، چون که شرایط هم مشکل بود، دغدغه ها خیلی زیاد بود، خیلی سخت بود. حتی من یک چند مدت بخیم گوشه نشین شده بودم، فکر میکردم که هیچ چیز دیگه مفهومی نداره، اصلا خوابیدن، بیدار شدن حتی مفهوم نداشت، چیزی که ما معمولا به اون نیاز داریم و اولین ترین نیاز بشریت، بالخصوص کسانی هست که اینا پشت تحصیل هستن. حتی اونم برای ما بی‌مفهوم شده بود، چه برسه به اینکه من من حیث یک کسی که در جامعه قرار بود که من موقفی داشته باشم یا با کشور خودم، با مردم خودم، با جامعه خودم تلاش کنم و زحمت بکشم و خدمت کنم، که بسیار دور بود. ما خوشبختانه در خانواده بزرگ شدم که نسبتاً محدودیت ها کمتر بود، اما در اطراف خودم که میدونم دخترایی که محدودیتشون بی نهایت زیاد بود، اگر شرایط بهتر ترم شد بازم نمیتونستن که به دانشگاه برن. حتی امروز با همون کورس های عادی که اگر اجازه هستم نمیتونن که برن، واقعا مرا هر روز میشکنه و هر روز مرا ناراحت تر میسازه. اما ما بازم در کنار همه این مشکلات، همه دغدغه ها، بازم استاده هستم و تلاش میکنم، زحمت میکشم و مثل هزاران دختر دیگه با قلب پر از درد و با ذهن پر از سوال و با تبعیض آشکار جامعه خود هنوزم تلاش میکنم تا که بتانه در یک گوشه از گوشه کنار از جامعه افغانستان قلب اهداف خودش به تپش بگذاره و نگذاره که این جریان قطع شود.
تشکر بانو رسا، به شما برمیگردیم. بانو دانش، آنچه را که بانو رسا گفتند که با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند، با توجه به این که در کشورهای همسایه افغانستان که شما هم در یک از او کشورها تحصیل میکنین، البته همسایه افغانستان نیست و به افغانستان نزدیک است، یک از کشورهای آسیایی است، مشکلات و چالش های در او کشورها هم وجود داره، ولی دختران میتونن که درس بخوانن، میتونن که آموزش ببینن. چی فکر میکنین؟ چرا این گونه تفاوت ها هست؟
چرا بخیر، بله کامل صدای شما را دارم.
چرا تفاوت های در میان دو کشور وجود داره؟ طالبان نمیخواین که دخترها درس بخوانن، ولی از کشورهای همسایه خود هم یاد نمیگیرن.
بس اینجاست که ما فقط دغدغه ما کلن روی از این نیست که ما فقط بتانیم درس بخونیم و باز بریم خانه بشینیم. اهداف هر فردی، هدف هر فردی ای است که بتانه مصدر خدمت به جامعه شود. مصدر خدمت به جامعه شدن ای است که رسالت خود را من حیث یک انسان بتانه تکمیل بسازه و نسبت به اون شوق علاقه ای که داره رول خود را در نقشه زندگی خود یا در اون نقشه یا پالیسی که برای خود ساخته بتانه درست ادا کنه. بنابراین ما فقط بر این اساس گفته نمیتونیم که در به دانشگاه باز شود و دوباره در به کار و وظیفه و امثال از این موضوعات بازم ممانعت خلق شود که نتانه زنها به کار خود بپردازند. ضمن از این، بله، تمام کشورهای اسلامی به شمول عربستان سعودی دخترات میتونن برن دانشگاه و درس بخوانن، ولی به جز از افغانستان. آیا افغانستان، ما یک برنامه داشتیم که فکر کنم یکی از مقامات بزرگ طالب ها در کشور دومی دخترانش از دانشگاه فارغ شدن، ما یک متن یا بیانیه داشتم در این مورد که آیا این توهین کلی بر جامعه افغانستان نیست؟ آیا این توهین نیست که شما مردم افغانستان، شما انسان‌های ناکامل هستین، یا ای که شما انسان‌هایی هستین که قابل اعتماد نیستین که زنان ما، دختران ما در او اجتماع بتانن بیرون از خانه بدون محرم برن یا با محرم برن درس بخونن، ادامه تحصیل بدن، ولی کشور قطر یا دیگر کشورهایی که اسلامی هستن اونا قابل اعتماد هستن؟ این مستقیم توهین برای مردم افغانستان هست که شما نمیتونین که درس بخوانین، بنابرای این که فساد اجتماعی، فساد جامعه و امثال از اینا است، اما در کشورهای دیگر مشکل نیست و اولادهای ما که طالب باشیم، که هر کس که باشیم میتونن درس بخوانن، ولی بجز از که اولادهای در داخل افغانستان هستن، طبعاً که یک توهین بسیار بزرگ است. و ضمن از این ما باید در مورد ازی فکر کنیم، ما باید در مورد ازی باید بیندیشیم که آینده افغانستان بدون جوانای افغانستان چی خواهد شد. چی فکر میکنین؟ آیا اگر پاسپورت افغانستان باز شود، آیا اگر طالب ها فقط پاسپورت، دروازه پاسپورت باز کنند و مرزهای افغانستان باز باشه، چند نفر میمانه در داخل افغانستان؟ آیا کدام جوانی هست که حاضر باشه که بتانه اونجا در افغانستان زندگی کنه با یک آینده مجهول، با یک آتیه خود را هیچ نوه، هیچ نوه روشنی نداشته باشه؟ ما در این موضوع من یک شعر دارم، شما گفتین کشور دوم، بله، میگه دنیا غریب و دیارم غریبتر، دنیا غریب و دیارم غریبتر، تنها خیال آرزوی یک سرای سراب آشنای آشناست با من. با من بمان، با من بمان، با من بخوان، که تنها خیال سراب آشنای آشناست با من. بزن دنیای غریب من غریبم، اما خدای همان دنیاست با من.
بله، فکر کنم که تماس ما با بانو دانش قطع شده، اونا را همکار تکنیکی ما دوباره وصل میکنن. تماس ما وصل شد، بفرمایید بانو دانش.
یکی از دلنوشته های خودم بود که در این مورد نوشته بودم، اگر شعرم کامل آمده باشه که صدای من قطع شد یک بار گید.
ممنون شما. یک کمی از چند پروگراف آخر شما نشنیدیم، فکر کنم که تماس ما قطع شد امروی شما.
به هر حال ما تمام این موضوعی را که یا این شعر آزادی را که نوشته کرده بودم، هدفم این است که دنیا با ما غریبی میکنه بنابرای که ما غریبه هستیم با اونا. دیار ما چرا با ما غریب هست؟ چرا مردم دیار ما را نمیپذیره؟ چرا ما را من حیث خواهر مسلمانشان نمیپذیرن؟ مشکل چی است؟ پرابلم چی است؟ که یک کشور دوم، کشور همسایه باشه، که حالا کشور جنوب باشه، غرب باشه، خاورمیانه باشه یا هر جای دیگه باشه، که کشور اسلامی مصر است و امثال از این کشورهای دیگه، عربستان سعودی و اینا حق دارن دخترایشان درس بخونن ولی دختر افغان نداره، با کدام لحاظ؟ این توهین مستقیم بر من است، بر من محصل است که من نمیتونم.
ممنون بانو دانش، به شما برمیگردیم. بانو وحیده ساغری، محصل در یک از پنتون‌های بیرون از افغانستان هم با ما پیوسته. بانو ساغری، به برنامه خوش آمدین. آنچه را که در بحث بانو دانش یادآور شدن که به عنوان که یا محصلانی که در بیرون از افغانستان هم تحصیل میکنن با چالش‌ها و مشکلات زیاد روبرو هستند و در مورد آیندهشان نگران هستند. شما هم در بیرون از افغانستان تحصیل میکنین، از خود بگوین و در مورد چالش‌ها و مشکلاتتان بگوین که شما با چی مشکلات و چالش‌های در بیرون روبرو هستین و آیا نگران آینده تان هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در میان دام آسودن خطاست، گله را با گرد پیمودن خطاست. سلام و درود به خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که لباس عافیت بر تن داشته باشین و شب خوبی را آغاز کرده باشین. شما پرسان کردین چالش هایی که سد راه دانش آموزان بین الملل در کشورهای مختلف جدا از ای که در کشور خودشان درس میخوانن چیست، درست؟
بله بله بله، بفرمایید. صدای مرا دارین بانو ساغری؟ بله، فکر کنم بانو ساغری تماسشان با ما
بله،
مشکل داره. صدای مرا دارین بانو ساغری؟
بله، ببخشید که یک خورده ریکونکت داد.
بله بفرمایید. من پرسیدم که شما در جایی که درس میخوانین با چی مشکلات و چالش های روبرو هستین و یا در مورد آینده تان نگران هستین که وقت از رشته که میخوانین فارغ شدین چگونه کار پیدا خواد کردین؟ آیا به افغانستان میرین؟ آیا جای برای شما در افغانستان است؟
سپاس از شما، سوال شما را متوجه شدم.
اگر بیایم در مورد چالش ها صحبت بکنیم، چالش های زیادی در صد راه دانش آموزان، علل خصوص دانش آموزانی که در سایر کشورها درس میخوانند وجود داره و این چالش ها و عوامل اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همگیش مرتبط میباشه. اگر بیایم صحبت بکنیم در بحث اقتصادی، متاسفانه به دلیل از اینکه دانشگاه در افغانستان بر روی تمام دخترها مسدود شده یا هم بسته شده، خیلی از خانواده‌ها بر این سعی بودند که دختران خود را بفرستند در سایر کشورها تا بتونن درس بخونند، که شاید به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی یک سری ها نتونستن که به تحصیل برن و او اشخاصی هم که به تحصیل میرن حتما با مشکلات اقتصادی مواجه میشن، چون خود شما بهتر آگاهین که جامعه افغانستانی نفوس خانواده ها زیاد میباشه. مثلا یک پدر چند دختر خود را باید بفرسته در کشوری دیگه تا بتونه درس بخونه و حمایت مالی بکنه، که این فکر میکنم چالشه که وجود داره، که چالش اقتصادی میتونه باشه. و همچنان خود امکانات آموزشی و فناوری هایی که در دست دانشجویان بین الملل قرار داره، اگر قرار باشه بخوایم اون رو با کشور خود مقایسه بکنیم، مثلا ما میتونستیم همو فناوری و امکانات آموزشی را در کشور خود هم داشته باشیم و با خیال راحت بتونیم از او امکانات آموزشی بهره مند باشیم و بدون ای که کدام تبعیض بر ما قائل بشن، به مانعی درس ما بشن، در کشور خود با خیال راحت تر در کنار خانواده خود درس بخونیم. بعضی از کشورها مثلا در جامعه‌ای که خودم درس می‌خونم، اگرچه مثلا جامعه پیشرفته تر نسبت به کشور خودم اگر بخوایم او را مقایسه بکنم باشه، ولی باز هم بعضی از سنت ها و فرهنگ های متفاوتی که صد راه یک دانشجوی بین الملل قرار میگیره تا اینکه خود میخواد عیار بسازه و برابر بسازه، باز هم زمانگیره و احساس میکنم از لحاظ روحی یک کمی برای دانشجویی که میخواد وارد بشه صدمه وارد میکنه. مثلا خود دخترها که میخواین در سایر کشورها درس بخونن، تنهایی مبارزه کردن براشون مشکل میباشه و من اگر در کشور خود میتونستم درس بخونم، هرگز نمیخواستم مهاجرت بکنم، دوست داشتم در کنار خانواده باشم، در کنار عزیزان و دوستان باشم و به وطن خود درس بخونم و به وطن خود خدمت بکنم. شما سوال بعدی شما این بود که من حس یک دانشجوی بین الملل نگرانی هستین که یا فارغ التحصیل بشین چی کار باید بکنین؟ چرا که نه، حتما فیضی صاحب محترم، ما وقتی که چیزی نمونده به ختم تحصیل ما، چیزی نمونده که فارغ التحصیل بشیم و با مدرکی که 4 سال یا در او زحمت کشیدیم تا بالاخره این مدرک کار به دست بیاریم، نگران این هستیم که چطور او خانواده ای که مثلا اینقدر برای ما زحمت کشیدن، ما را حمایت کردن، سپورت کردن، ما با مدرک ما دوباره به کشور برگردیم و با مدرکی که در دست داریم نتونیم کاری برای خانواده انجام داده، نتونیم کاری به خاطر آینده ما، به خاطر اهداف و آرزوها و آرمانهای ما انجام داده. و این برای ما واقعا دردآور است. مثلا خودم رشته ایم علوم سیاسی است و کلن دغدغه و نگرانی من هر روز بیشتر میشه. هر روز که به فارغ شدن نزدیک میشم درگیریم زیادتر شده میره. خب ساغری، وقتی که فارغ شدی با این مدرک چی کاری میخوای به وطن انجام بدی؟ چه خدمتی به مادر وطن انجام بدی؟ به کودک وطن انجام بدی؟ و این واقعا برای من دردآور است. کاش تنها مسئله درس دختران دانشجو می بود که مثلا ما می گفتیم بیاییم و یک راه حلی به این مسئله بسنجیم. همین لحظه هم اکنون ما هزاران دختر افغانستان داریم که با مدرک های فارغ التحصیلی در مقاطع مختلف، کارشناسی، در مقاطع لیسانس، ماستری و حتی دکترا در خانه نشسته هستن و دغدغه کاری دارن و نمیتونن با مدرکی که دارن با او آرزوها و آرمانهای خود دست پیدا بکنن.
ممنون بانو ساغری، از شما و شما برمیگردیم. بانو عینی، شما چی فکر میکنین آنچه را که بانو دانش گفت که چرا دختر افغان اجازه آموزش را نداشته باشه؟ واقعا چرا دختر افغان اجازه آموزش نداره؟
خب طبعا افغانستان یک کشور سنتی و یک کشور مردسالار بوده. از گذشته ها ما شاهد بودیم که یک سلسله محدودیت ها از خانواده ها گرفته به اجتماع کوچک تا به سطح کشور یا جامعه افغانستان وجود داشته. متاسفانه با گذشت زمان، با مبارزه ها و تلاش هایی که زنان در عرصه های مختلف داشتن، تانستن که درس بخوانن، زحمت بکشن. اما امروزی که دوباره افغانستان به دست طالبان قرار گرفت، طالبان چرا من نمیدانم از این حراس دارن. این یک قلم است، کدام سلام نیست، کدام اسلحه نیست که ما بتانیم با این طالب را از بین ببریم. امروز طالبان از صدای زن میترسن، از تحصیل کردن دختران افغانستان میترسن. من نمیدانم چرا زنان افغانستان آن قدر شجاع هستند وقتی که میتونن به خاطر حق و حقوق خود بعد پشت دروازه های بسته مکاتب، دانشگاه ها و حتی جاهایی که کار میکردن اعتراض کنن، صدا بلند کنن، از حق و حقوق خود دفاع کنن. اما اینا بیشتر با مرور هر روز، با گذشت هر روز، اینا محدودیت ها را بیشتر سر رای زنان افغانستان قرار دادن. ما کشورهای همسایه ما مثل ایران و پاکستان با وجود که اینا هم اوضاعشان چندان روبرا نیست، اما میبینیم که دخترانشان بسیار براحتی درس میخوانن، تبعیضات وجود نداره، اگر مشکلات دارن اما به این حد نیست. امروز هر تقریبا بیشتر از 92 فرمان بالای زنان افغانستان صادر شده. نمیفهمم که اینا فقط حاکمیتشان یا این که خواستن در افغانستان حاکم باشن، فقط این که حاکمیتشان یا کار دولتی از اینا یا تمام مصروفیت اینایی باشه که فقط فرمان بالای زنان افغانستان، دختران افغانستان صادر کنن، دیگه اینا کدام کاری ندارن. یک کشور مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی داره، تا که اینا بتانن مشکلات ها را حل بسازن. هر روز مردم ما به خاطر مشکلات اقتصادی تلف میشه. موضوع درس و تحصیل که یک طرف قضیه میمانیم، بیشترین خانواده ها حتی نان بخوردن ندارن. امروز اکثریت هم شاید اگر امکانات اندکی داشته باشن که دخترانشان درس بخوانن، تحصیل کنن، شاید مشکلات اقتصادی داشته باشن که نتونن که این موضوعات پیش بگیرن. این تبعیضات و این تفاوت‌های جنسیتی است که در افغانستان بسیار اوج گرفته و طالبا فکر میکنن که، یعنی در کل میخواین که امی وجود زن اینا نادیده بگیرن، وجود زن از افغانستان حذف بکنن، از ثانی سیاست میخواین زن افغانستان، دختر افغانستان حذف کنن. و طالبان و امثال طالبان و کسایی که لابیگر طالبان هستن بیاد داشته باشن، زنان و دختران افغانستان او زنان و دختران 20 سال قبل نیستن که شما بتانین با چادری هم که در سرشان بوده شلاق زدین، در مزدر هم سنگسار کردین، از درس و تحصیل باز ماندن. نی، امروز دختر افغانستان اونقدر جرأت و شهامت داره که از هر راه ممکن بتانه درس بخونه، تلاش کنه، زحمت بکشه و به خاطر امجنسان خود، به خاطر امنسلان خود صدا بلند کنه، مبارزه کنه تا ای که مصدر خدمت باشه. ولو که اگه ای درس خواندن یا تحصیل کردن از راه آنلاین باشه، حضوری باشه یا هر راه ممکن باشه، ای را بیاد داشته باشن. ما کسی نیستیم که از محدودیت طالب، از فرمان صادر کردن طالب، از شلاق طالب، از زندان طالب بترسیم. زنان افغانستان واقعا شهامتشان در این 3 سالی که حاکمیت طالبان در افغانستان بود و که چی شهامت و شهکارهایی را اینا از خود نشان دادن، دنیا هم شاهد است. و واقعا من منست یک دختر افغانستان متاسف به این هستم که دنیا چرا نظارگر است. میخواین که یعنی از که چی باید رخ بده در افغانستان. هر روز میبینیم دخترای ما به بهانه های مختلف زندانی میشن، اینا شکنجه میشن، تحت پیگرد قرار میگیرن، مورد ازدواج های اجباری قرار میگیرن. امروز اکثر اینمی محدودیت هایی که سر رای دختران قرار گرفته، بستن مکاتب در دانشگاه ها، این خودش یک راهی را باز کرده به خاطر ازدواج های اجباری. امروز یک فامیل شاید میگه دختر ما دیگه راهی به این نداره که درس بخونه، تحصیل کنن، مجبور میشن دخترانشان به ازدواج بدن، بسیار در سن بسیار کم. این که خودش واقعا یک موضوع چالش برانگیز است، یک موضوع فاجعه بار است در افغانستان که باید روی از این اقدام جدی صورت بگیره.
ممنون بانو. عینی آنچه که شما یادآور شدین که فامیل ها به دلیل محدودیت ها مجبور میشن دخترانشان را به ازدواج بتن. کاترین راسل رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم در پیام به تاریخ 31 اکتبر در صفحه اکس یا توییتر سابقش منتشر کرد و از جامعه جهانی خواست که صدای خود را در حمایت از زنان و دختران افغان بلند کنه. او گفت که صدای زنان در افغانستان خاموش و رویاهایشان انکار میشه. راسل تاکید کرد که هیچ کشور نمیتونه بدون نیمی از جمعیت خود به توسعه دست پیدا کنه و همچنان رادیو آزادی هم با تعدادی از دختران و خانواده هایی که دخترانشان از رفتن به مکتب محرومن صحبت کرده بود و اونا گفته بودند که در نبود تحصیل و ادامه محدودیت ها مجبور خواهند شد که دختران خود را در سینین پایین به ازدواج وادارن. بیاین که بحث خود را جنبندی بکنیم و از مهمانان ما بشنویم که رای حل برای باز شدن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران در افغانستان چی بوده میتونه. اول از بانو دانش میشنویم. کوتا بانو بگوین که برای مهمانان دیگه هم وقت پیدا شوه، چی فکر میکنین چی رای حل میتونه برای باز شدن مکاتب وجود داشته باشه تا دروازه های پانتون ها و مکاتب برای دختران باز شوه، مثلا کسایی که در داخل افغانستان هستن به هر حال زیر فشار ها هستن میتونن چی کار بکنن، کسایی که در بیرون هستن میتونن چی کار بکنن و کسایی که حداقل در حکومت طالبان نقش دارن و طرفدار بسته شدن مکاتب نیستن و به نوع در بعض جایا انتقاد کردن از بسته شدن مکاتب، اونا چی میتونن انجام بدن؟
با جواب سوال شما گفتم میتونم که موضوع اینجاست که ما به خاطر هر چالشی باید راه حل داشته باشیم و درست است که ما شکایت میکنیم از تمام موارد، از تمام چیزهایی که هست در زندگی که مانع کارهای ما میشه، ولی ما باید در مقابل هر چالشی یک فرصتی را برای خود بسازیم تا از چالش عبور کنیم و به نحوی بتونیم که استفاده مفید داشته باشیم. بنابراین یک، من تمام حکومت اسلامی امروز که هست حضور دارن و حاکم فعلی افغانستان هستن و سرپرست خطاب میشن، اونا بیانیه من یا پیشنهاد من است که بدیلی برای درس داشته باشن، نه ای که دروازه ها را ببندن. زمانی که من مکتب میخواندم حدودا سال 90 یا قبل از 90 ما یک کتاب داشتیم، چون کتاب ها جدید بود، میتود درسی جدید بود، یک کتاب، دو کتاب، الا ده کتاب در یک مکتب میامد و او تدریس میشد. الان هر اون چیزه، هر اون پلان درسی، هر اون کروکولم درسی که شما دارین که طبق نظریه پالیسی کشور هست، طبق قانون اساسی یک کشور ایجاب میکنه که او تدریس شود، اونمو کروکولم را به نحوی، اگر یک کتاب هم باشه دختر افغان درس میخونه، اگر صد کتاب هم باشه دختر افغان درس میخونه. پس بنابراین شما اگر میخواین دروازه ها را ببندین، نبندید، این راه حل نیست. شما میتونین که راه بدیل پیدا کنین، کروکولم را به زودی چنج کنین و تبدیل کنین. آیا در این سه سال کس راه حل یا کروکولم جدید ساخته نشد؟
ممنون بانو.
یک حکومت را ببینیم که ما بگویم که یک حکومتی هست که وزارت معارف داره، تحصیلات عالی داره، ولی کروکولمش تبدیل نشده. یک موضوع. بحث دوم، ما میتونیم فعلا هم از چالشی که فعلا به وجود آمده، ما میتونیم از راه امی دانشگاه آنلاین هست، دانشگاه آنلاین زن هست یا دانشگاه آنلاین بانوان هست، از اینا استفاده مفید کنیم، مطالعات داشته باشیم تا زمانی که مشکل حل میشه. البته این نظریه شخصی ما بر دخترای افغان امروز هستن که میتونن نزی استفاده کنن، با او از دختر خانم هایی که نمیتونن خارج از کشور برن، میتونن که به طریق آنلاین درس خود را پیش ببرن.
ممنون بانو دانش از شما. بانو رسا کوتا برام بگیم که وقت کم داریم و دو مهمان دیگه هم باید نظر خود را در برنامه شریک بسازن. راه حل کوتا شما چی میبینین؟
سلامت باشین. نظر ما هیچ چیزی نمیتونه مانی یک اراده محکم شوه. اولین چیزی که میتونه که یک شرایط را تغییر بده، پابند بودن به اراده و هدف فرد هست، که باز اگر این هدف عموم مردم یک جامعه ای را داشته باشن، نظر به شرایط میتونه که این محدودیت ها را کم کنه، برداشتن محدودیت ها و حمایت کردن زنان و دختران توسط جامعه جهانی و اعمار بعض از شرایط برای حکومت طالبان به خاطر دور کردن محدودیت هاش میتونه که این شرایط را بهبود ببخشه.
ممنون بانو رسا. بانو ساغری کوتا بگوین که یک دقیقه داریم، شما چی فکر میکنین؟ کوتا بگوین که راه حل چی فکر میکنین؟
که نیازمند به رویکردهای چند جانبه و همچنان همکاری‌های داخلی و بین المللی داره. خود فیضی صاحب میگه از ماست که بر ماست. اگر جامعه مرد سالار افغانستان حداقل چند اعتراض قدرها برادرها یک جاشن و به حمایت از خواهران و دختران افغانستان بخیزن، ما مطمئنم با فشارهای بین المللی و با فشارهای داخلی شاید ما بتانیم یک کم اوزار کنترل کرده بتانیم و بتانیم دروازه مکاتب و بروی دختران افغانستان باز کنیم.
ممنون بانو ساغری.
خود تحریم ها فشارهای دیپلماتیک و همچنان مشارکت جامعه و همچنان گفتگو با دولت میتونه یک راه حل برای باز شدن مکاتب بروی دختران افغانستان.
ممنون بانو. کتاب بانو عینی هم شما بگوید، 15 ثانیه داریم، کوتاه بگوین که رای حل شما چی فکر میکنین.
اول تر از همه که باید بگویم 72% زنان افغانستان زیر یعنی یا زیر فشارهای روحی و خشونت ها قرار دارن، و دومی که تا زمانی که موضوع سیاسی افغانستان حل نشه و ای که در مکاتب بازم شود که به شیوه